این قسمت دوم موعظه مون است.
مکاشفه
فصل 1 آیه 8 رو بخونیم.
I'm the Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty.
من هستم الف و یا اول و آخر میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و میآید قادر مطلق.
What did the Bible say in when we started reading in Revelation 1?
در مکاشفه فصل 1 وقتی خوندیم چی میگه؟ مکاشفه ای از خداوند عیسی مسیح است.
Yeah, the I here is Jesus Christ.
اینجا در حقیقت من که صحبت میکنه عیسی مسیح، مکاشفه عیسی مسیح من هستم.
He is the Alpha and Omega.
عیسی الف و یاست، اول و آخره.
Yeah, which was with this.
میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید قادر مطلق.
Yeah, Jesus is God Almighty.
عیسی مسیح خدای قادر مطلقه.
This is another verse that shows you that Jesus is God.
یا آیه دیگه ایست که به ما نشون میده که عیسی مسیح خداونده.
And the reason I mention it here,
دلیلی که الان دوباره بهتون اشاره میکنم اینه که
this specific verse is a good verse to show Jehovah's false witness.
و این آیه خوبیه که به شاهدان دروغی یهوه نشون بدید.
Yeah, because they will deny that Jesus is God.
چون اونا میگن عیسی مسیح خداوند نیست.
Yeah, for them.
برای شاهدان دروغی یهوه.
No, he's a God.
میگن یکی از خداهاست.
Yeah, but not God Almighty.
نه خدای قادر مطلق.
Yeah, in their corrupt version of the Bible.
تو آیه کتاب مقدسی که در دست اونهاست که دست خورده و تغییر کرده است.
John 1:1 sounds differently.
یوحنا 1:1 آیه
It will say, "In the beginning was the Word."
میگن در آغاز کلمه بود.
And the Word was with God.
کلمه با خدا بود.
And it will say, "The Word was a God."
کلمه یه خدا بود.
They added a.
یه کلمه یه رو اضافه کردند.
And the Bible says that the Word was God.
اما کلام خداوند میگه که خود و کلمه خدا بود.
Yeah, but this verse they have not changed in their current Bible, so you can point them to this.
اما این آیه تنها آیه ایست که در کتابی که اونها عوض کردن یادشون رفته عوض کنه.
Jesus is God Almighty.
و میتونین در این آیه رو بهشون نشون بدین که عیسی مسیح قادر مطلقه. آیه 9 رو با هم بخونیم. من یوحنا که هم برادر شما شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، برای کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره به نام پاتموس بودم.
Remember, John is writing to these churches.
یوحنا این نامه ها رو برای کلیسا می نویسه.
I'm your companion in tribulation.
شریک شما در مصیبت.
Now, why did he have tribulation?
چرا مصیبت داشت؟
Because John was preaching the gospel. John was doing the work of Christ.
چون کلام خداوند رو اعلام کرد.
And if we'll comment that in the next weeks, you will see that the churches also went through tribulation.
و بعضی می‌بینیم که کلیساها هم مصیبت کشیدن حتی در اون زمان قدیم.
Now, what was causing that tribulation?
اون سختی‌ها برای چی اتفاق افتاد؟
Now, in the first century,
در قرن اول,
when we read in the Bible,
در کتاب مقدس وقتی می‌خونیم,
most of the tribulation was instigated by the Jews.
اکثر این سختی‌ها با یهودیا اتفاق افتاد.
And the reason I want to point it out.
چون میخوام بهتون اشاره کنم همه بلاها رو یهودی ها سر مسیح آوردن.
Because tribulation is sometimes confused with the wrath of God.
چون بعضی ها میگن سختی ها، مصیبت ها با خشم خداوند یکیه.
And they're two different things.
اما نه، سختی ها و مصیبت ها با خشم خداوند
فرق میکنه. Just means trouble and time of trouble.
مصیبت ها، سختی ها زمانی است که هر کسی ممکنه درونش قرار بگیره و سختی بکشه.
And also in the end.
اما در ایام آخر زمانی خواهد بود.
Where there will be a difficult time and a hard time and trouble time.
زمان سخت و مشکلی برای هممون خواهد بود.
Yeah, that is not instigated by God.
که خداوند نخواسته این سختی ها رو داشته باشیم.
He's not doing that.
خداوند دستی نداره تو این سختی ها.
Satan and his minions.
اما شیطان و دستیارانش.
Yeah, those who have power in this world.
کسایی که قدرت
Satan,
دارن تو این دنیا ضد شیطان میرن.
That will cause this spirit of tribulation here on earth.
و باعث این سختی های زمین میشن.
Now, I'll show it quickly from Revelation chapter 6.
در مکاشفه فصل 6 خیلی سریع بهتون نشون بدم.
Verses 9 till 10.
آیه 9 تا 10. و چون مهر پنجم را گشود در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و شهادتی که داشتند کشته شده بودند که با صدای بلند صدا کرده و می گفتند ای خداوند قدوس و حق تا به کی داوری نمی نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی کشی.
So in chapter 6 we are ready in the fifth seal.
پنجمین مهر و مومه که باز میشه.
And we'll go over this, but in the first four seals,
اما چهار تا مهر اول
there's some serious tribulation being described.
خیلی سختی ها و مصیبت هایی برامون آشکار شده.
Yeah, look at what it says here.
و بعد آخرش چی میگه؟
Yeah, that they that are slain for the word of God, what their testimony is, what their cry to God is.
اونایی که برای خداوند خدمت میکنن، اونایی که شهید کلام خداوند هستن، فریادشون برای خداوند چیه؟ کی قضاوت میکنی؟ کی انتقام ما رو میگیری برای بلاهایی که سر ما روی زمین میارن؟
So tribulation is already been going on.
تمام سختی‌ها و مصیبت‌ها اتفاق می‌افته.
But has God been judging? Has God been doing things?
آیا خداوند قضاوت کرده؟ خداوند بلا رو سر ما آورده؟
نه. No, God is not calling this, causing this tribulation.
خداوند این سختی‌ها و بلا رو برای ما نمیاره.
Yeah, I just want you to see that.
من می‌خوام ببینین که منتظر انتقام خداوند هستن.
Yeah, because those who are believing in pre-tribulation rapture.
کسایی که ایمان دارن به قبل از این که بلاها و سختی ها بیاد هممون به آسمون خواهیم رفت.
They think that tribulation is equal to God's wrath.
فکر میکنن بلاها و سختی ها مساوی است با خشم خداوند.
And that is not true.
و این حقیقت
yeah,
نیست.
John was a companion in tribulation.
و یوحنا هم مصیبت دید. یوحنا هم سختی دید. کلیساهای قرن اول هم سختی و مصیبت داشتن.
And in the end, there will be tribulation.
مصیبت‌ها و سختی‌هایی برای ما خواهد بود.
Before God starts pouring out His wrath.
اما همه اینها قبل از خشم خداوند و بلاهای خداوند خواهد بود.
Yeah, and the Bible says we are not appointed unto wrath.
کلام خداوند میگه ما خونده نشدیم برای خشم خداوند.
Yes, we'll be taken out before God starts that.
قبل از اینکه خداوند خشمش رو اعلام کنه ما اونجا بیرون خواهیم رفت.
Go to chapter 1 again.
فصل what do you say?
Revelation chapter 1 10 and 11.
ده و یازده فصل یک مکاشفه رو با هم دیگه بخونیم. و در روز خداوند در روح شدم و از پشت خود آوازی بلند صدای شیپور شنیدم که می گفت من الف و یا اول و آخر هستم. آنچه می بینی در کتابی بنویس و آن را به هفت کلیسا که در آسیا هستند، یعنی به افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیره، ساردس، فیلادلفیا و لاودیکیه بفرست.
So John is hearing a great voice as of a trumpet.
صدای بلندی رو مثل شیپور میشنوه.
Now is he hearing a trumpet?
آیا صدای شیپور رو میشنوه؟
No, he's hearing a voice.
صدا میشنوه.
A voice that is saying certain things.
صدایی بوده که حرف میزده. شیپور که حرف میزنه.
What does it mean as a trumpet?
وقتی میگه صدای شیپور شنیدم یعنی چی؟
Go to Isaiah
58:1 رو بخونیم.
Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression and the house of Jacob their sins.
Isaiah 58:1. فریاد بلند برآور و دریغ مدار، آواز خود را همچون شیپور یا کرنا بلند کرده، به قوم من عصیانشان را، به خداوند یعقوب گناهانشان را اعلام کن.
Yeah, so cry aloud, lift up your voice.
صداتون رو بلند کنید، دریغ مدارید
like
از صدای بلند
trumpet.
مثل کرنا،
yeah,
مثل شیپور،
a loud voice.
یعنی صدای بلند.
Now, most of you probably think,
اکثرتون شاید فکر کنید
we didn't need Isaiah 58 First one to figure this out.
اشعیا 58 آیه 1 رو 8 لازم نداشتیم بفهمیم که منظور از شیپور صدای بلنده.
I know.
میدونم.
Yeah, but there's a reason why I showed you this.
دلیل اینکه بهتون روشن کردم منظور از این صدای بلنده.
Yeah, because when we're going to come up to chapter 4.
چون فصل 4 که برسیم.
Yeah. And whole group of people will be confused about this.
که خیلی گیج شدن و نمیدونن صدای شیپور یعنی صدای بلند.
And they will try to twist.
سعی میکنن جداش کنن.
The beginning of chapter 4.
اول فصل 4 رو.
Yeah, claiming that the voice like a trumpet will be something like a trumpet.
و صدایی مثل شیپور خواهد بود.
The trumpet that announces the coming of Jesus Christ.
شیپوری که آمدن دوباره عیسی مسیح رو اعلام
کرد. So make a mental note.
یه فکر ما ذهنی داشته باشیم، برگردیم به فصل 4.
So what is this loud voice saying?
این صدای بلند چی میگه؟
Yeah, write down what you see and send it to these seven churches.
میگه آنچه که میبینی بنویس و بفرست به هفت کلیسا.
Now these are literal churches.
کلیسایی که نام میبره واقعا کلیسا بودن.
Yeah, Ephesus. We have a letter to the church of Ephesus.
نامه داریم برای کتاب افسوس که اسمش هست کتاب افسوسیان.
Yeah, we have instructions in Colossians.
در کلوسیان هم کتاب داریم.
4:16.
فصل 4 آیه 16.
Yeah, to read the letter to the Colossians.
بخونید اون نامه رو برای کلوسیان.
Yeah, read it also in the church of Laodicea.
و اون رو هم در کتاب لاودیسیه بخونید.
Yeah, these are real literal churches.
اونها هم کلیساهای واقعی بودن که اتفاق وجود داشته.
Yet there are those who want to take this figuratively.
اما بعضیا هستن که اون رو میگن مثاله و واقعا اتفاق نیفتاده.
And they will claim that these are church ages.
و میگن قرن‌های کلیساست.
And we're almost at the end and now we're living in the Laodicea church age.
الان رسیدیم به قرن لودوسیه.
And they will say, look at the world.
لودوکیه. نگاه کنی به دنیا. الان رسیدیم به کلیسای لودوکیه.
Laodicea is called lukewarm.
لودوکیه کلیسایی است که سرد و یخه.
They're called to be rich.
گفتن ثروتمندن.
Yeah, that's just a church of today.
کلیسای امروز هم همینه.
Yeah, we're living in the Laodicea church age.
کلیسای لودوکیه هستیم. قرن لودوکیه زندگی می‌کنیم.
That is nonsense.
و این غیر منطقی است.
Yeah, first of all, not every church will be lukewarm and rich.
هر کلیسایی که تو دنیا وجود داره یخ نیست.
Yeah.
ولر نیست.
Don't go after these fables.
دنبال این برداشت‌های غلط نگردید. دنبال افسانه‌ها نگردید.
Yeah, there's no scriptural basis for this.
هیچ بحثی از کتاب مقدس درونش نیست. هیچ اثباتی درونش نیست.
Now we can learn from what Jesus is saying to these churches.
میتونیم یاد بگیریم از اون چیزهایی رو که عیسی مسیح از این کلیسا گفته.
And if you figure out a Jew and your church looks like Laodicea.
و اگر نگاه کنین و شما تو کلیسایی هستین what do you mean?
If your church looks like the church of Laodicea.
اگر کلیسای شما و شما مثل کلیسای لاودیکی هستید.
Yeah, you better pay attention.
توجه کن که نباشی.
Yeah, because Jesus warns.
عیسی مسیح اعلام خطر کرده برای همه.
Yeah. Now, why did God tell John to send this book to seven churches?
یوحنا خواست که نامش رو به هفت کلیسا بفرسته. نامش کتابش رو به هفت کلیسا بفرسته.
First of all, it has individual message to these seven churches.
به خاطر اینکه برای هر تا هفتاشون پیام مخصوص داره.
Which we'll look at in chapter 2 and 3.
در فصل دو و سه پیام‌های کلیساها رو با هم دیگه مطالعه کردیم.
But the second reason.
اما دومین دلیلش.
Is that this is a great way of making sure that the text is not tampered with.
و این اعلام مهمه، خیلی روش خوبیه که بلا فاصله وقتی به هفت کلیسا فرستادیش دیگه این پیام قابل عوض شدن نیست.
Yeah, if you send seven documents to different places all over the country.
اگر شما هفت کتاب رو یا هفت مدرک رو به هفت جای متفاوت دنیا بفرستی.
And at a certain point somebody wants to know, hey, do I have a copy that is authentic?
اگر یه نفر بخواد نگاه کنه و ببینه آیا اون کتاب واقعیه.
What does he do?
چی کار میکنه؟
Oh, he can just compare his document, his
version. پیامش رو، اون موضوع کتابش رو.
And go to these other people and compare them and see if it's the same. میره به هفت تا کلیسای
دیگه که در دستشون هست مقایسه میکنه ببینه آیا این هفت تا این همه
out,
یا نه.
That's his copy lines up with all the others.
اگه ببینه کپی این کتاب با اون کتابی که در دستش
یکیه
میدونن که کتابش اصله.
If his version differs from the other ones.
اما اگه بفهمه که کتابی که داره متفاوت از این کتاب. میدونه که کلامی که داره اشتباه است.
Yeah, because it's very hard to change all these different copies that are all over the place.
چون خیلی سخته، غیر ممکنه که بشه قسمت‌های دیگه ای کتاب اگه عوض کرد یک کتاب رو وقتی تو هفت جای متفاوت اصلش وجود داره. هفتاشو با هم دیگه نمیشه عوض کرد.
Of course, that God preserves his word.
کلام خداوند قابل خداوند کنترلش میکنه و خداوند نمیذاره کلامش تغییر کنه. اما خداوند هم برای به دست آوردن کلامش که بتونه ثابت نگرش داره از روش استفاده کرده و این هم یکی از روش‌هایی بوده که استفاده کرده. برای همین وقتی نامه ای رو رساله ای رو یک نبی نوشت همشون همزمان به چندین جا فرستاده شد.
Yeah, so, and it has been resulting in the Bible being the book that has the most manuscripts, most documentation behind it.
همش هم چندین کپی همزمان فرستاده شد.
Now,
برای همین باعث شده که کتاب مقدس کتابی است که بیشتر از هر کتابی تو تاریخ کپیاش پیدا شده و اصلاش با هم قابل مقایسه است.
Yeah, so I think these are two reasons.
و این دو تا دلیلی هست که می‌بینیم که چرا خداوند میگه هفت کلیسا بفرست، هفت کپی بفرست، هفت جا بفرستش.
Now, read verses 12 till 18 and we'll come back to this.
تا 18 رو با هم بخونیم. برمیگردیم به این نکته.
But read it 12 to 18
رو با هم بخونیم. پس رو برگردانید تا آن آوازی را که با من سخن میگفت بنگرم و چون رو گردانیدم هفت چراغدان طلا دیدم. و در میان هفت چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در برداشت و بر سینه وی کمربند طلا بسته بود و سر و موی او سفید چون پشم مثل برف سفید بود، چشمان او مثل شعله آتش، پاهایش مثل برنج سیغلی که در کوره گداخته شود و صدای او مثل صدای آبهای بسیار بود. و در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری 2 دم تیز بیرون می آمد و چهرهش چون خورشید بود که با کمال قدرت می درخشید. و چون او را دیدم مثل برده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاد و به من گفت ترسان مباش، من هستم اول و آخر.
18.
من آن که زنده هستم و مرده شدم و اینک تا ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهنم نزد من است.
Now, you have some symbolism in here.
اینجا سمبول‌های زیادی دیده میشه.
And you may think, okay, this is not that easy.
شاید بگین راحت نیست.
Yeah, this is a little bit unclear.
روشن نیست.
Yeah, what are these 7 candlesticks? What are these 7 stars?
7 تا چراغدان، 7 تا ستاره، اینا چیه؟
It is a mystery to me.
برای من غیر قابل درکه.
Okay, read on. Read verses 19 and 20.
19 و 20 رو بخونید. بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی که بعد از این خواهند شد. راز آن 7 ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و 7 چراغدان طلا. آن 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا هستند و 7 چراغدانی که دیدی 7 کلیسا می باشند.
Yeah. So is it still a mystery now?
آیا هنوز براتون رازه که 7 ستاره و 7 چراغدان چیست؟
No, because the Bible explains what the 7 candlesticks are.
اعلام کرد که 7 چراغدان یعنی
چی. These are symbolic. These represent the 7 churches.
بودن 7 کلیسا رو اعلام کردن.
Yeah, then it explains what the 7 stars are.
و اعلام میکنه که 7 ستاره چی.
Yeah, these are the angels of these 7 churches.
فرشته این 7 کلیسا هستن.
Now, what are these angels?
فرشته چیست؟
Now, I believe these are the pastors of these churches.
7 فرشته در حقیقت شبانهای کلیسا هستند.
And here's why I believe that.
چرا ایمان دارم که 7 فرشته شبانان کلیسا هستند؟
Yeah, an angel is basically a messenger.
فرشته یعنی چی؟ پیام‌آور.
Yeah, and it's not automatically always an angelic being.
همیشه هم پیام‌آور یه چیز فرشتگی نیست در حقیقت بال داشته باشه.
Yeah, there are examples of angels that are actually human beings.
فرشتگان رو در کتاب مقدس می‌بینیم که انسان بودن.
And I will show you an example when we are further in the book of Revelation.
در کتاب مکاشفه باز کردیمش، بیشتر براتون آشکار میکنم.
Go to the first verse of Revelation chapter 2 for a moment.
مکاشفه فصل 2 چند تا آیه اولش رو با هم بخونیم.
Verse 1.
به فرشته کلیسا در افسوس بنویس که این را میگوید که او 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا گام میزند.
Yeah, so this is addressed unto the angel of the church of Ephesus.
نوشته شده برای فرشته کلیسای افسوس.
Is God writing here a letter to an angelic being?
نامه میداره مینویسه برای فرشته که در آسمان پرواز میکنه.
I don't think so.
من فکر نمیکنم.
Yeah. And not alone that.
نه تنها اون.
Jesus also gives warnings.
کلام خداوند عیسی مسیح اعلام خطر میکنه.
This is what you're doing right.
این کار رو اشتباه میکنی.
Yeah,
این درست میکنی. این اشتباه در خیلی از کلیسا
هست. But there's also some problems.
اما چند تا مشکل
وجود داره. This is doing wrong.
این چیزی که شما اشتباه میکنی. باید درستش کنی.
Yeah. I believe he's writing to the pastors of these churches.
ایمان دارم که پیامش برای شبانان اون کلیسا هست.
Yeah, of course it's a message for them.
بله برای شبانشون که رهبری دارن میکنن اون کلیسا رو.
But at the same time they are the messengers of those churches.
اما همزمان پیام آور اون کلیساها هستن برای ایام.
They are those who are passing that message on.
کسایی هستن که اون پیام رو دستشون میگیرن و به جای دیگه میدن.
To the people in that church.
و توی کلیسا اعلام خواهند کرد.
Yes, the angels I believe are the pastors there.
از ایمان دارم فرشته کلیسا همون شبانان کلیسا هستن.
So let's go back to verse 12.
بیایم آیه 12 رو ببینیم.
And just go over the let's go over it a little bit slower now.
یه مقدار آروم‌تر آیه رو بخونیم.
And read verse 12.
آیه 12. پس روی برگردانی تا آن آوازی که با من سخن میگوید بنگرم. چون رو گردانیدم 7 چراغدان طلا دیدم.
So what is John seeing?
چی دیده یوحنا؟
Now he's seeing golden candlesticks. That's what he's seeing.
چراغدان طلا دیده.
Yeah, but it symbolizes something.
اما سمبولی بوده. چه سمبولی؟
And we know these are the 7 churches.
7 کلیسا بوده.
Yeah, go further to verse 13 to 16.
13 و 16. در میان 7 چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در بر داشت و بر سینه وی کمربند طلا بسته بود و سر و موی او سفید چون پشم مثل برف سفید بود، چشمان او مثل شعله آتش و پاها مانند برنج سیغلی که در کوره‌ای گداخته شود و صدای او مثل صدای آب‌های بسیار بود. 15.
16.
و در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری 2 دم تیز بیرون می‌آمد و چهره‌اش چون خورشید بود که با کمال قدرت می‌درخشید.
Yeah, so the next thing of this thing is that there's this person that is like unto the Son of Man.
شبیه پسر انسان.
Then there's a description of this man.
یک روشنی
در مورد این فرد. The white, shining like the sun in its strength.
What do you say?
this is a description of this man. This is like light. He's white. It's shining like the sun.
میگه
in his strength.
سفیده و قد میدرخشه با قدرتش.
And this is talking about Jesus.
در مورد عیسی مسیح.
Yeah, let me show you in
چهرش
چون خورشید
بود با کمال قدرت میدرخشه.
Now first of all, the term Son of Man is used by Jesus and also used to refer to him.
وقتی میگه پسر انسان یکی از صفاتهای عیسی مسیح است و نشونش عیسی مسیح است.
But go for a moment to Matthew 17.
متا فصل 17 رو باز کنیم یه چند لحظه.
And there we that's a story about the transfiguration of Jesus on the mount.
اونجایی است که عیسی مسیح تبدیل میشه.
And pay attention to the description.
ببینید چه چیزی دیدن و چگونه توضیحش.
Yeah, and this John who writes this who's writing down this book is actually there.
و یوحنایی که همین کتاب مکاشفه رو نوشته در اون لحظه بوده و این رو با چشم خودش دیده.
Yeah, it was John, James and Peter there.
اونجا یوحنا، یعقوب و پتروس بودن که عیسی رو دیدن. آیه 2 verse 2
1 and 2.
و در نظر آن و بعد از 6 روز عیسی و پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته و ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد و در نظر ایشان هیئت او تغییر کرد و چهرهش چون خورشید درخشنده و جامه‌اش چون نور سفید گردید.
Yeah, very similar description.
دقیقاً همین رو میگه مثل خورشید و مثل سفید
What
گردید.
Were they seeing there?
چی دیدن اونجا؟
Jesus in his عیسی glory.
مسیح رو در جلالش
yeah,
دیدن.
Jesus in his kingdom.
عیسی مسیح رو در ملکوتش دیدن.
Now also notice that it says it talks about a sharp two-edged sword coming out of his mouth.
و بعد میگه شمشیر دو دمه و تیز از دهانش بیرون اومده
yeah,
بود.
So that is what John is seeing.
چیزی است که یوحنا میبینه.
Go to Revelation 19.
مکاشفه فصل 19 رو باز کنید یه دقیقه.
And read verses 11 till 16.
11 تا 16. و دیدم آسمان گشوده ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل و داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش بر سرش تاجهای بسیار و اسمی نوشته دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند و جامعه خونالود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند و لشکرها که در آسمانند بر اسبای سفید به کتان ظریف سفید و پاک آراسته از پی او می روند و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن امتها را بزنند و آنها را با عصای آهنین حکرانی خواهد نمود و او چرخشت شراب غضب و خشم چرخشت و شراب غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشارد.
16.
و بر لباس و ران او نامی نوشته است یعنی پادشاه پادشاهان خدای خدایان.
Yeah, so we also see this sword.
این شمشیر رو می‌بینیم.
Yeah, coming out of his mouth.
از دهانش بیرون
And
اومده.
Who's this person called?
و این کس کی خونده میشه؟
It says he's called the word of God.
کلمه خدا.
Yeah, who's the word of God?
کلمه خدا کیست؟ عیسی مسیح.
Yeah, in the beginning.
در آغاز.
Yeah, was the word. کلمه
بود.
Was with God, the
کلمه
word
با
God.
خدا بود و کلمه خدا خدا بود.
And then later on it says in verse 14.
آیه 14 میگه
And the word became flesh.
و کلمه جسم پوشید و در میان ما
سکن کرد. Yeah, this is clearly referring to Jesus.
و دوباره آشکار میکنه به عیسی مسیح پادشاه پادشاهان.
And also the next verse again will confirm this.
آیه بعدی این تأکید میشه برای هممون.
Now this is what John is seeing and it's pretty intense.
چیزی که یوحنا میبینه و خیلی مهمه.
Look in verse 17 and 18 how his reaction is.
آیه 17 و 18 چه اتفاقی براش میفته؟
Revelation 1.
و چون او را دیدم مثل مرده پیش پایش افتادم. دست راست خود را بر من نهاد و به من گفت ترسان مباش. من هستم اول و آخر. من آن که زنده هستم و مرده شدم و اینک تا ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهنم نزد من است. Till 18, yeah.
Yeah. So John says, I fell at his feet as dead.
مثل مرده افتادم جلو پاش.
Yeah, we've seen this, like also Daniel, when he met his angel.
وقتی فرشته خداوند رو دید.
He fell down.
افتاد. سجده زد.
Now, I would translate this as John actually fainted.
من به نظرم میاد که یوحنا قش کرد.
Yeah, he cannot cope with what he's seeing at that moment.
و چیزی که میبینه در اون لحظه قش کرده.
And of course the voice says, hey, fear not, I am the first and the last.
من هستم اول و آخر.
I'm he that lived and was dead and behold, I live forevermore.
من آن بودم که زندگی کردم و تا ابد زنده خواهم.
That can only be Jesus.
فقط عیسی مسیح میتونه
اینجوری
باشه.
Jesus. God in the flesh.
عیسی مسیح خدای جسم. The first and the last. اول و آخر.
He is the one who died.
Yeah,
he was dead for 3 days and three nights.
But
he rose again. He's alive forevermore. Now, if you've gone over this, was this a hard chapter to understand till now?
No, not so
much.
Yeah,
we see that God explains it to us.
There's
a mystery, but hey, this is what it means.
Yeah, and
when we go over the chapters in the next months,
ماه آینده فصل به فصل آیه رو میخونیم.
You'll see that most of the chapters are not that difficult to understand.
میبینیم که اکثر فصل‌ها سخت نیست درکش.
Yes, there's some symbolism.
بله سمبولی وجود داره.
Yes, some of it is a little bit more difficult.
بله بعضیاشون سخته.
Yeah, but it's not too difficult so we cannot understand.
اما اونقدر سخت نیست که درکش نکنیم.
Let's close with Revelation, the last part of Revelation 1:18.
فصل 1 آیه 18 آخرش.
Which says, and have the keys of hell and of death.
کلیدهای مرگ و جهنم نزد من است.
Yeah, so it was talking about Jesus.
در مورد عیسی صحبت
He has those keys.
عیسی مسیح اون کلیدا رو داره.
Yeah, it is Jesus Christ who is in control of hell. عیسی مسیح که
جهنم رو کنترل میکنه.
Yeah, it's not what a lot of people think that a devil is in charge of hell.
فکر نمیکنن اکثرا میگن شیطانه که کنترل کننده جهنمه.
Oh, you go to hell and you're tortured by the devil. No.
میری تو جهنم و شیطان تو رو شکنجه خواهد داد.
The hell is the place that the devil will be tortured.
جایی که جهنم که خود شیطان شکنجه خواهد شد. شیطان کسی رو شکنجه نمیده، شکنجه خواهد شد.
Matthew 25:41 says hell was created for the devil and the demons.
48 میگه جهنم ساخته شد 41 که جهنم ساخته شد برای شیطان و فرشتگانش.
And later on we see an angel binding the devil and putting him in hell for 1,000 years.
و می‌بینیم که بعد فرشته خداوند هزاران سال تو جهنم زنجیر خواهد شد.
Yeah, it's not a place of pleasure, it's a place of torture.
جایی نیست که لذت ببری، جایی است که عذاب خواهی دید.
And Jesus Christ.
و عیسی مسیح کلید جهنم دستش.
Has the keys of hell and death.
مرگ و زندگی دست اوست.
Yeah, he had victory over death.
او پیروزی خواهد داشت بر روی مرگ.
Yeah, hell couldn't hold him.
مرگ نتونست رو نگه داره.
Jesus Christ is Lord of all.
عیسی مسیح خداوند همه چیزه.
He is the Lord of lords and King of kings.
او خداوند خداوندگان پادشاه پادشاهانه.
Amen.
آمین.